يجدعي يبدأ يدور ما رجعش.
نستعين إنه خير ناصر الضمير. بعد دار تدخل أسباب ومصدرات بود. در مقام دوم بحث می کردیم جایی که شرط یکیست ولی وجودات عدیده داره، مثلا اذا زلل المحرم وجبت علیه الکفاره، یا اذا تکلم المصلی فی صلاته وجبت علیه سجده السهو. صحبت در این هست که اگر دو بار تذلیل صورت گرفت یا دو بار تکلم در نماز رخ داد، آیا دو کفاره یا دو سجده سهو واجب میشه یا نمیشه. در واقع اینجا یه بحث صغروی وجود داره و یک بحث مثلا کبروی. در بحث عمدتاً بحثی که ما اینجا داریم بحث صغروی هست. در واقع ما می‌خوایم بگیم که اذا تکلم المصلی فی صلاته وجبت علیه سجده السهو، این تکلمه آیا به عدد تکلم ها انحلال پیدا میکنه یا انحلال پیدا نمیکنه؟ آیا دلیل ظهور در انحلال شرط به تعداد دفعات تکرار شرط داره یا نداره؟ بحث در این بود که آقایون تعبیر میکنن شرط ظهور در انحلال داره و در مورد نکتش صحبت میکنن. خب یه سوال اینجا مطرح هست که اگر شرط ظهور در انحلال داره، فارق بین شرط و جزا چیه؟ که شما در جزا فرمودید که جزا متعلق جزا صرف الوجوده. اگر گفتیم اذا مسست المیت فاغتسل یا وجب الاغتسال، آن چیزی که واجب است صرف الوجود اغتسال است. چرا در شرط طبیعت به نحو وجود ساری فهمیده میشه و در جزا به نحو صرف الوجود متعلقش فهمیده میشه؟ و اساسا در بحث سابق هم این بحث صغروی باید میشد که ما در لابلای بحث اشاره کردیم و تفصیلش رو به مقام ثانی در واقع ارجاع دادیم. این بحث که یکی از ظهوراتی که در بحث تداخل بعد از تداخل مطرح است، ظهور متعلق جزا در صرف الوجود بودن. چه نکته‌ای در این ظهور وجود داره؟ آیا اساساً جزا ظهور دارد در اینکه متعلق صرف الوجوده؟ توجه فرموده بودید در کلام مرحوم شیخ تقریبی که ایشون می‌فرمودن همین نقطه رو هدف قرار داده بودن که نه، جزا ظهور در اینکه متعلق صرف الوجوده نداره و به گونه دیگه رفتار مش کرده بودن. اونجا اجمالا به این بحث اشاره شد ولی تفصیلش رو اینجا باید بحث کنیم که فارق بین شرط و جزا که متعلقش به نحو صرف الوجود فهمیده میشه چیه. این بحث رو آقایون گاهی اوقات در همین بحث بهش اشاره کردن، مثل کلام من و آقای حاجی مرتضی حائری که اینجا بهش اشاره شد. گاهی اوقات تو بحث مره و تکرار در سیره امر بهش اشاره شده، شاید سعد مفصلش رو اونجا آورد. گاهی اوقات در اول نواهی فرق صیغه امر و صیغه نهی، اونجا این بحث طرح شده که ما عرض کردیم کلاس راهنمای امشب رو بحث شهید مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول در اول نواهی، این بحث که فارقه بین صیغه امر و صیغه نهی چیه، بحث امشب دوستان کلاس راهنما در مورد کلام مرحوم آقای خویی دنبال میکنیم. مرحوم آقای سعد هم اینجا کلام مرحوم آقای خویی رو مطرح کردن، البته کلام ایشون در محاضرات رو طرح کردن و نقد و ایراد کردن. ما حالا به کلام ایشون در محاضرات خیلی نمیپردازیم، عمدتاً به اصل کلام مرحوم آقای خویی در مصباح متعرض میشیم و بحث رو جمع میکنیم. حالا خود مرحوم آقای سعد مفصل این بحث رو که در مرور تکرار مطرح کردن و خلاصش رو در همین بحث اوائل نواهی آوردن، ایشون اینجوری مجموعاً می فرمایند که ما یک متعلق الامر داریم، یک موضوع امر داریم. اگر میگن المستطیع یجب علیه الحج، المستطیع یجب علیه الحج، کلمه مستطیع اینجا موضوع وجوب است، الحج متعلق الوجوب است. موضوع به اصطلاح مرحوم ناینی، البته در اصطلاح موضوع و متعلق تفاوت‌های بین مرحوم ناینی و قوم هست. قوم خود حج رو موضوع وجوب میگیرن، مرحوم ناینی مستطیع رو موضوع وجوب میگیرن. حالا چون مرحوم آقای سعد با اصطلاحات مرحوم آقای ناینی صحبت کردن، ما با همون اصطلاح مشی میکنیم که ایجاد خلط نشه. موضوع به اصطلاح مرحوم ناینی آن چیزی است که مفروغ الوجود فرض شده است و متعلق چیزی هست که مفروغ الوجود نیست، تحقق او خواسته شده. المستطیع یعنی اون آدمی که واقعا خارجاً مستطیعه، ولی یجب علیه الحج، حج موجود خارجی رو که نمیخواد بگه، حج ذهنی رو میگه که یجب یعنی این حج ذهنی رو شما در خارج محقق کنید. یا مثلا اکرم العالم، اکرم العالم یه اکرام داریم یه عالم داریم. عالم در واقع موضوع هست، چون در واقع قضیه به اینجا هست، العالم و یجب و اکرام و العالم موضوع قضیه است، یجب حکم ماست، اکرام و متعلق حکم هست. گاهی اوقات موضوع رو متعلق المتعلق تعبیر میشه، اونم یه اصطلاح دیگه است. حالا ما با اصطلاح موضوع و حکم مشمول
موضوع ممکنه متعلق بشه، ممکنه
بله اونجا المستطیع فرد مکلف رو موضوع ممکنه فرض کنیم، العالم یک شیء خارجی اونش مهم نیست. به هر حال موضوع آن چیزی است که مفروغ الوجود هست و با فرض وجودش حکم ثابت شده. العالم یجب اکرامو که اینجا می‌فرمایند این العالم یجب اکرامو در واقع بازگشت به یک قضیه شرطیه میکنه که اذا کان شخص عالما وجب اکرامو، المستطیع وجب علیه الحج هم همین، اذا کان شخص مستطیعا وجب علیه الحج. حالا که این موضوع وصف مکلف باشه یا وصف غیر مکلف باشه، از این جهتش تفاوتی در این بحث نداره. مرحوم آقای سعد می‌فرمایند که اساسا در جایی که موضوع دومان در نظر بگیریم، موضوع اطلاقش اطلاق شمولی است. بله رو همین تعریف مشی میکنه دیگه، تعریف موضوع و متعلق مشی میکنه. ایشون میگن که اطلاق در متعلق الحکم اطلاق بدلیه، متعلق الحکم در واقع صرف الوجود حکم اکرام هست، ولی اطلاق در موضوع حکم شمولیه. اکرم العالم یه طبع اولیش چنین هست، قرینه خارجی باشه خب اون یه حرف دیگه هست. اصل اولی در موضوعات این هست که اطلاقش به نحو شمولی باشد و در متعلق این هست که اطلاقش به نحو بدلی باشد. نکتهش چیه؟ ایشون می‌فهمد که موضوع چون مفروض الوجوده، در واقع حکمی که اینجا ما داریم چون عالم تطبیقات عدیده داره، مصادیق متعدد داره و مفروض الوجود فرض شده، هر عالمی باید برای خودش یک حکم جداگونه داشته باشه. فهرم چون مفروض الوجود هست به منزله شرطی است که جذاب دنبالش هست، یعنی هر شرط هر تحقق و مصداقی پیدا کنه جزا هم تابع اون هست. در واقع ایشون اینجوری تعبیر می فرمایند که العالم یجب اکرامو اذا کان شخص عالمن، عالم مصادیق متعدد داره، مقتضای اطلاق اینه که تمام مصادیقش اون جزا رو به دنبال بیاره دیگه، تمام مصادیقش اون جزا به دنبالش بیاره. اما متعلق الحکم او مفروغ الوجود نیست، او گفته این نفس طبیعت ملاحظه شده. طبیعت وقتی ملاحظه شد، طبیعت که تکرر نداره، تعدد نداره، طبیعتاً با صرف الوجود اون طبیعت تحقق پیدا میکنه، میگه این طبیعت رو ایجاد کن، شما یک فرد از طبیعت رو ایجاد کنید، خب طبیعت رو ایجاد کردید. و این محصل فرمایش مرحوم آقای سعد. خب حالا در مورد این کلام ایشون ما حالا صحبت مفصل و صحبتهایی کرده، یه نکته رو ایشون در ادامه مطرح میکنه. ایشون میگه که انحلالی بودن موضوع حکم و بدلی بودن متعلق الحکم از شؤون تطبیق حکمه. میگه حکم نه اینکه که انه اراده متعدد نیست، اعتبارات شارع متعدد نیست، چون موضوع حکم تطبیقات عدیده داره، قهرن این انحلال پیش میاد. این انحلال انحلال قهریه، نه به خاطر اینکه مکلف و قانونگذار اراده های عدیده داشته باشه داره، حالا اینو من عرض میکنم، نه، ایشون تعبیرش این هست که از شؤون تطبیق حکم هست. این تعبیرشون داره از شؤون تطبیق حکم هست، چون نسبت به موضوع تطبیقات عدیده وجود داره، قهرن حکم هم منحل میشه به عدد تطبیقات موضوع، ولی چون متعلق تطبیقات عدیده نداره که نمنحل نمیشه. خب بنابراین پس فارق محصل فرمایشی ایشون این هست که اگر چیزی مفروغ الوجود فرض بشه، این تطبیقات قهری پیدا میکنه، ولی اگر یه چیزی مفروغ الوجود فرض نشه، اون کنده تطبیقات عدیده نشه. حالا عرض کنم خدمت شما، ما در بررسی کلام مرحوم آقای صدر یه سری جوابهای نقضی میخواییم بدیم و یک بحث حلی. اما جواب نقضی، نکته اول این که فرمودن اگر امری مفروض الوجود فرض شده باشد، تبع اولیش این هست که به نحو شمولی و انحلالی باشه، نه به نحو بدلی. میخواییم ببینیم آیا وجدانن مطلب چنینه. یک نقضی هم در اون عکس قضیه میخواییم ذکر کنیم، اینکه ایشون گفتن اگر مفروغ الوجود فرض ندیش شده باشد و تحریک به ایجاد شیء باشه، اون به نحو بدلی فهمیده میشه نه به نحو شمولی. خب اما نقض اول، اگر شما مثلا جمله رو این شکلی گفتید، یه موقعی میگید صل صلات الجمعه، خب صلات جمعه اینجا مفروغ الوجود خب فرض نشده دیگه، مفروغ الوجود فرض نشده و شما میفرمایید اطلاقش بدلیست. حالا اگر به جای این جمله این شکلی بگیم، بگیم از صلاتو ذات و مصلحت الزامیه، از صلاتو ذات و مصلحت الزامیه، این صلاتی که ذات مصلحت الزامیه هست چیه؟ این صلات خارجی هست، متعلق امر و نهی وجود ذهنیه، مقید به وجود نیست. ولی آن چیزی که مصب به مصلحت هست، مصب به ملاک هست، وجود خارجی صلاته. صلات الجمعه اگر میگیم ذات و مصلحت الزامیه، چی ذات مصلحت هست؟ صلات ذهنی؟ صلات ذهنی که مصلحت نداره، اون چیزی که مصلحت داره اون صلات خارجیه. پس مخلوق الوجود باید فرض بشه دیگه، اون صلات خارجی که در خارج هست اون مصلحت داره، و چون اون مصلحت داره من امر میکنم به صلات ذهنی که این صلات ذهنی رو در خارج تحقق ببخشه تا به اون مصلحتی که در اون صلات خارجی هست برسم. پس اگر گفتیم صلات الجمعه ذات و مصلحت الزامیه، باید انحلالی رو فهمید، بفهمید که تمام افراد صلات الجمعه ها ذات و مصلحت الزامیه هست، نه اولین فردش. تمام شرب الماء ذو مصلحت لزومیه برای عطشان، کسی که تشنه است شرب الماء برایش ذو مصلحت شرب. نه بحث این هست، موضوع متعلق فارغ، موضوع متعلق این هست که موضوع محقق الوجود هست و متعلق محقق الوجود نیست، فارغ اینه، نکته موضوع چیز فرقش اینه. خب همین چیزی که شما به عنوان موضوع در نظر میگیرید اگر در مصلحت و مصلحت در نظر بگیرید مفروغ الوجود میشه، در حالی که اونجا اگر گفتیم شرب الماء للعطشان ذو مصلحت لزومیه، این آیه معنیش اینه که تمام افراد شرب ما، هر چیزی که شرب ما برش صدق میکنه ذو مصلحت، همچه ظهوری داره، چی؟ همچه ظهوری داره، یعنی باز شما باید همین آبها رو بخورید؟ نه ذو مصلحت داره، نه تمام آبها رو، یعنی آب اولا خوردی آب دوم مصلحت داره، آب سوم مصلحت داره. آیا اینجوریه؟ کسی که آب سوم، آب چهارم، آب دهم، اونام ذو مصلحت هستن؟ اینه که ذو مصلحت نیستن که. خب بحث دارید که امتصال چی؟ نه نه شأنیت نیست، حقیقتا مصلحت الزامیه شأنیت نیست، فعلیت داره. خب صحبت سر همینه، اگه این جمله رو گفتیم صلات الجمعه نه صلات فعلی، آن چیزی که مصلحت الزامی داره اولین فرضشه، فرض دوم دیگه نداره، فرض سوم نداره، فرض دهم نداره. در حالی که اگر مخلوق الوجود شما فرض کردید، نقض ما همینه، شما میگید هر چیزی که مخلوق الوجود فرض بشه ظهور داره در اینکه تمام تطبیقاتش، این بحثی که ایشون داره بحث فقط در جمله انشائیه نیست، ایشون میگه چه جمله انشائیه باشه چه جمله اخباریه باشه بحث مفصلی داره، من اون حالا بحثش نهی بردم. اگر مخلوق الوجود باشه اون میگه العلم نافع، میگه علم نافع، میگه علم چون وجود خارجی هست، علم معناش اینه که تمام افراد علم نافع هستن. تمام افراد علم نافع هستن. نافع یک نفر رو میرسونه ولی علم به عدد افراد علم منحل میشه. خب این همون رو شما اینجا بگید صلاة الجمعه ذات و مصلحت الزام میگه
تمام
افرادش ذات و مصلحت نیست، صلاحیت داره، ما جزامون صلاحیت نیست، ذات مصلحت فعلیت الزامیه. ذات مصلحت فعلی الزامیه فقط اولین صلاته، دومین صلات که مصلحت الزامیه نداره. نه واقعا اینا میخوام ببینم اینا خارج از درک چیزی هست، اینا آدم برخلاف طبع اول این عبارت رو میفهمه. حالا بعد جواب حلیش اینا روشن میشه. میخوام عرض کنم که نکته این نکته نیست که نمیدونم اونجا مفروغ الوجوده اونجا مفروغ الوجود نیست امثال اینها. یه نکته نقض دوم برعکس اینه. اگر این بحثایی که صرف الوجود اینها عمدتا در جای ظهور انسان در صرف الوجود میفهمه که امر باشه، امر الزامی باشه، صلو صلاة الجمعه، ولی اگر امر امر استحبابی باشه بگیم از صلاة مستحب بسون، یستحب و صلاة، یستحب و صلاة، این ظاهراً ظهور در این که فقط اولین فرض صلاة مستحب، نمازهای دیگه مستحب، این ظاهراً ظهور در این نداره. صلاة کسی که نماز خونده بازم نماز دوم برش مستحبه، نماز دوم مستحبه، چهارم مستحبه، همه افراد نماز استحباب داره. اون بحث صرف الوجود اینها در وجوب ها و امثال اینها این چه دایه؟ چرا هر چیز روشی میشه در ثانوی؟ نه یعنی این نکتهش چیه؟ نکتهش چیه؟ چرا هر چیز شد شد در ثانوی؟ ذات مصلحت الزامیه این حالا اون نه اون چی علم حالا اجازه بدید اجازه انتصال بشه چه انتصال بشه تحریک هست مستحبه تحریکه مستحب و واجب در این جهتی که متعلق استحباب و وجود طبیعت غیر موجود است مشترک هستن. اصلات الموجوده که مستحب نیست، امر استحبابی به صلات موجود خارج که تعلق نگرفته که، امر به صلات وجود ذهنیش تعلق گرفته میخواد رو در خارج محقق کنه. حالا چه مستحب باشه واجب باشه اینش فرقی نیست که مستحب باشه واجب باشه. تصور نمی کنم که در بحث مستحب ایشون هم ظهور دلیل رو در این که مراد صرف الوجوده این ظهور رو مدعی بشن که همچی ظهوری داره. بنابراین همچی ظهوری نمیبسن. اون بهش بحث حلی قضایی هست. خب شما میفرمایید که طبیعت به عدد افراد چون طبیعت انطباقات بسیار داره، هر تطبیقی از تطبیقات طبیعت اون تطبیق باید حکمی رو به دنبال بیاره. بحث داره اینه که چرا این مطلب رو اگر واقعا چنین هست که طبیعت انطباقات عدیده داره بگید همین رو تو متعلق حکم هم بگید. چرا متعلق حکم رو به نحو صرف الوجود در نظر میگیرید؟ اگر اصل در طبیعت اینه که انطباقات عدیده شو در نظر بگیرید، وقتی میگیم صله صلات انطباقات عدیده داره، تطبیقات عدیده داره، امر شده به ایجاد جمیع این انطباقات، جمیع این تطبیقات. یعنی طبیعت یک فرد نداره، متکثر وقتی ملاحظه بشده باشه تکثرات عدیده داره، طبیعت یک فرد نیست. به اصطلاح اولین فرد صلات صلات است، دومین فرد صلات هم صلات است، سومین فرد صلات هم صلات است. خب شما صلات رو هم اگر غیر موجود فرض کنید قبل از وجود هم انطباقات عدیده داره. انطباقات عدیده طبیعت به خاطر وجودش نیست، نه اینکه چون قید وجود گرفته، قید وجود گرفته انطباقاتش عدیده شده. شما خود صلات رو وقتی عالم ذهن تصور میکنید، افراد عدیده برای صلات تصور میشه دیگه، نه به خاطر وجود خارجی. صلات وقت اول، صلات وقت دوم تصورات عدیده داره. چرا شما وقتی میگید صلات رو ایجاد کن، فقط اصل وجود صلات رو در نظر میگیرید؟ چی؟ نه اون حالا یه جواب دیگه است، اینکه رابطه نداره. یعنی وجدان ما میدونیم که چیزه. منو آقای سعد میخواد یه رابطه ای ذکر کنه.
اگر خارجی باشه، اگر خارج نباشه،
دل وجدان چرا؟
فرقی
تحول چرا؟ نه چرا؟ نکته چیه؟ چرا ایشون میخواد بگه که چون مفروغ الوجود نیست، میخواد اینو تحلیل کنه. آقای سعد در مقام تحلیل همین رو هم به وجدانی میخواد نکته باید ذکر کنه. نه نه نکته میخواد باید ذکر کنه. ایشون میگه قوم نکته ذکر نکردن، ما میخواییم نکته ذکر کنیم. ایشون در واقع در مقام اینه که قوم نکته ذکر نکردن، ما میخواییم نکته ذکر کنیم. خب این نکته ایشون چه نکته جدید ایشون ذکر کردن که قوم ذکر نکردن؟ نکتهش چیه؟ ایشون خب وجدانن میگیرین این شکلیه. خب هیچ، ما قبول داریم وجدانن این شکلیه. حالا بعد اونم در مورد صحبت میکنیم که واقعا وجدانن هست یا وجدانن نیست، اون رو صحبت میکنیم در موردش. اگر بخواید وجدانن بگید، اون هیچ یعنی این که ضابطه خاصی نداره، اون نکته خاصی. و نکته اصلی قضیه اینه، ببینید حالا من توضیح بیشتر مطلب رو بدم. آن چیزی که موضوع الله اصل طبیعت هست، اسماء اجناس هست، طبیعت. طبیعت لا به شرط از جمیع قیود، لا به شرط از قید وجود و قید عدم، لا به شرط از خصوصیات، از جمیع خصوصیات معرا این موضوع له اسماء اجناس هست. کلمه از تذلیل رد شده بر زیر سایه رفتن. حالا چه این زیر سایه رفتن خارجان تحقق پیدا کرده باشه، چه تحقق پیدا نکرده باشه، هر خصوصیتی از خصوصیات تذلیل داشته باشه، این خصوصیات در موضوع له تذلیل اخذ نشده. یک انطباق داشته باشه، انطباقات عدیده داشته باشه، وحدت، کثرت، وجود، عدم، خصوصیات فردیه، هیچ کدوم از اینها در اون طبیعت اخذ نشد. ولی این طبیعت به این شکل که هیچ گونه غیبی توش نباشه، این نمیتونه حتی متعلق احکام هم باشه. ما در واقع به یه نحوی از انها وجود باید درش اخذ کنیم. وقتی میگیم سله، صلات رو شما ایجاد کن، در واقع میگیم صلات محبوب منه، من اراده نسبت به صلات دارم، اراده نسبت به ایجاد صلات، اراده که تعلق میگیره، اراده به خود صلات بدون قید وجود عدم که تعلق نمیگیره، اراده به ایجاد صلات، یه قید ایجاد این وسط پاش میاد. اون ایجادی که قید هست به گونه های مختلف میشه ملاحظش کرد. یکی دومون به صورت صرف الوجود. صرف الوجود یعنی چی؟ یعنی تارد عدم کلی. یه موقع هست اصلا صلات موجود نیست، یه موقع صلات موجود میشه. اصل تحقق این طبیعت در خارج این که صحنه گیتی از صلات خالی باشه. وقتی این صحنه پر شد، یعنی اون عدم مطلق تبدیل شد به وجود، این یه جوره که اصطلاحا همش میگن صرف الوجود. این صرف الوجود ملاحظه وحدتی به نحو وحدانی هست. یعنی یک حالا یک موقعی وجود از صلات توهیه، یه موقعی وجود از صلات توهی نیست، خب یه وجود بیشتر نداره، یه تحقق بیشتر نداره. حالا اجازه بدید، یه موقعی هست نه مطلق الوجود هست، یعنی تک تک وجودات رو ما به نحو متکثر ملاحظه میکنیم، وجود اول، وجود دوم، وجود سوم، وجود چهارم، وجود پنجم، وجود دهم، همینجور تا آخر. اینم یه جور ملاحظه. یه جور دیگه تمام این وجودات رو نظر وحدانی میکنیم، ولی مجموع وجودات رو به یک نظر وحدانی، این تمام این وجودات یک تناب دورش بکشید به نحو عام مجموعی، اون اراده مثلا بهش تعلق بگیره. اینم یه جوره دیگه. خب اینجا قهرن باید یک وجود اینجا عکس بشه. در متن دورر در چند جا هم تو بحث مر و تکرار و امثال اینها ایشون اینجا میگن که اگر ما شک بکنیم که وجودی که عکس شده به چه نحوه هست، اون صرف الوجود قدر متیقن از این وجودات هست. صرف الوجود قدر متیقن هست و طبیعتاً باید اون قدر متیقن رو عکس کنیم به نحو مطلق الوجود یا به نحو مجموع الوجودات، اونها رو معونه زائده میخواد، اونا نیاز به دلیل داره. گویا این کلام اصلش هم از مرحوم محمد فشارکی باید باشه، تو وقایت الاذهانی که مشمع رضای مسجد شاهی بحثش داره، خیلی بحثش شبیه بحث دورر هست. اینا شاگرد مشترک مرحوم محمد فشارکی بودن، اونجا هم اشاره به آقای محمد فشارکی تو یک تعبیرش میکنه، میگه استاد ما از سید الاستاد صرف الوجود این تعبیر میکردی میکرد، یه عبارتهایی داره که تا حدود نشونگر این هست که به نظر میرسه این اصل بحث برگرفته از کلام مرحوم محمد فشارکی. مرحوم شیخ تو حاشیه دورر میگه نه، اعتبار صرف الوجودی هم خودش یک اعتبار زائده. صرف الوجودی یعنی اینکه اون وجود به نحو وحدانی موجود شدنش، یعنی یک نوع قید وحدت وجود عکس میشه. صرف الوجود یه قید وحدت توش هست، اون هم یک قید زائد هست. میگه حتی از اعتبار صرف الوجود بودن هم ما باید او رو معرا بکنیم و معرفش. و بعد ولی اینجا نکته‌ای که وجود داره اون اینه که اگر ما معرای از جمعی خصوصیات بکنیم، این طبیعت مهمله موجوده ولی با قید وجود، طبیعت مهمله موجوده قابل انطباق بر واحد و کثیره. فرض اینه که ما نه وحدت درش عکس کردیم نه تکثر درش عکس کردیم، این طبیعت قابلیت انطباق داره هم بر اولین فرد، یعنی انطباقش این که این طبیعت یک فرد داشته باشه یا افراد عدیده داشته باشه به نحو اهماله، یعنی مهمل هست از این که یک فرد مصداقش باشه یا افراد عدیده باشه. این طبیعت مهمله به این نحو اهمال نمیتواند متعلق اراده باشه، اراده باید تعیین داشته باشه. بعدی که سابقا هم تو پاسخ به مرحوم آقای حائری اشاره می کردیم اون اینه که اولا اعتبار صرف الوجود قدر متیقن نیست، اعتبار صرف الوجودی در قبال اعتبار مطلق الوجود و وجود مجموعی اعتبار متباینی هست. این کلام مرحوم محمد فشارکی که در متن دورر پذیرفته شده کلام تام می نیست، که تو حاشیه هم خود ایشون در واقع این مطلب رو پذیرفتن و همینجور هم هست. صرف الوجودی یک اعتبار متباینی، اگر شما خواستید جامع بین این اعتبارات رو به نحو مهمله اراده نمیتونه تعلق بگیره، چون اراده باید اون متعلق اراده از این جهت که واحده یا کثیره مشخص باشه. من نمیدانم به یه نماز اراده دارم، یعنی میخوام یه نماز تحقق پیدا کنه، یا میخوام تمام افراد نماز تحقق پیدا کنه. این که نمیشه اراده. حالا ممکنه عرض کردم خب گاهی خود آدم نمیدونه هنوز مصلحت در چیست، مصلحت در یک فرد یا همه افراد، به نحو اهمال خب میشه تعلق بگیره، ولی اراده که منتها الیه به اصطلاح حب انسان هست و به عمل شوق محرک عضلات هست، باید روشن باشه تحریک عضلات به یک وجود میخواد بشه یا تحریک عضلات به وجودات عدیده باید بشه. اراده چون منتها الیه تحریک هست و میخواد شیء رو ایجاد کنه، تا مشخص نباشه که چی رو میخواد ایجاد کنه اون معقول نیست. پس بنابراین ما باید این که به نحو صرف الوجودی هست یا به نحو مطلق الوجودی هست یا به نحو مجموع الوجودی هست، یه قرینه به هر حال داشته باشیم اینو مشخص کنه. این که هیچ گونه تعین و تشخصی نداشته باشه نادرسته. والا این که چنین شد، بیاییم به کلام مرحوم آقای صدر. این که آقای صدر میفرمایند که طبیعت تعین تطبیقات عدیده داره، کدوم طبیعت؟ طبیعتی که به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده باشه یا به نحو مجموع الوجودات ملاحظه شده باشه یا به نحو صرف الوجود ملاحظه شده باشه، کدومشون رو میگید؟ شما علی ای تقدیر طبیعتی رو که میخواید حکمی روش بار کنید، اگر در مقام بیان باشید و اهمال نخواهید بکنید که فرض این است که ما نمیخواییم به نحو مهمله حکمی صادر کنیم، به هر حال باید مشخص باشه به نحو صرف الوجودی یا مطلق الوجودیه. طبیعت تا نحوه ملاحظش مشخص نباشه نمیتونه موضوع قرار بگیره در یک قضیه مشخص غیر مهمله. همچنانی که در متعلق الحکم هم همینه. مرحوم آقای صدر متعلق الحکم رو که میرسن طبیعت رو به نحو صرف الوجود تصور میکنن، در حالی که در متعلق الحکم طبیعت، اگر اصل در طبیعت این هست که به نحو مطلق الوجود باشه، شما میگی تطبیقات عدیده داره، خب در متعلق الحکم به نحو مطلق الوجود شما ملاحظه کنید. اگر شما میگید طبیعت رو لا به شرط از این جمعی خصوصیات، از صرف الوجودی، مطلق الوجودی، مجموع الوجودی، این نمیتواند موضوع حکم قرار بگیرد، نمیتواند متعلق رو حکم قرار بگیرد، هیچ کدوم از اینها صحیح نیست. اگر بخواد چه موضوع بخواد قرار بگیره، چه متعلق رو حکم بخواد قرار بگیره، باید تعیین داشته باشه، تشخص داشته باشه. دست شما در نکنه. در موضوع هم شما بالاخره میخواهید بگید کدوم عالم، شما اگر به نحو مهمله باشه، مهمله باشه، مهمله قابل انطباق بر کسی رو سقیره، معلوم نیست که اونا نه بحث ایجاد نیست. عالم رو میخواهید بگید مهمل از صرف الوجود، مهمل از صرف الوجود انطباقش بر جمعی افراد معلوم نیست. یه موقع شما ببینید این که شما میگید تطبیقات عدیده داره فرع ملاحظه طبیعت به نحو مطلق الوجوده. ایشون اول طبیعت رو مطلق الوجود فرض میکنه، میگه انطباقات عدیده داره. اگر طبیعت رو شما مطلق در نظر نگیرید انطباقش معلوم نیست چقدر انطباق داره. از تعداد انحلال هم تعداد انطباقش هم مشخص نیست، چون طبیعتی ملاحظه شده که قابل صدق است، ممکنه یک انطباق داشته باشه، ممکنه انطباق عدیده داشته باشه. اینکه شما میگید به عدد انطباقات، معنیش اینه که انطباقات رو عدیده فرض کردید و این اعتباری زائد بر اصل طبیعت. طبیعت از اینکه انطباقش یکی باشه متعدد باشه، این رو شما لابش اون
بیشتر از اون چیزی که اصل طبیعت وجود داره ملاحظه کردید. بنابراین شما اگر هیچ مهمله باشه، ممکنه این مصداقش صرف الوجود باشه، یک انتباه بیشتر نباشه، ممکنه مصداقش مجموع الوجودات باشه، ممکنه انتباهش جمعی وجودات باشه. و ما در نکته اصلی این هست، ما این قضایه در مقام بیان هست، این شکلی نیست که میخواییم بگیم فل جمله انسان یک وجودی روش هست، حالا رو صرف الوجود انسان هست یا رو مطلق الوجود انسان هست. این که نمیشه حکم ثبوتی لا متعین باشه، در هر حال شما باید روشن باشه، بحث اثباتی نیست. در مقام ثبوت اراده رو این رفته که اگر انسان، ولو ببینید به یه نحو این متعلق اراده شماست، یعنی شما میخواهید عالم رو اکرام شود، کدوم عالم؟ صرف الوجود عالم رو میخواهید اکرام بشه؟ ولو عالم موجود ها، یه موقعی از عالم موجود رو میگید عالم وقتی موجود شد، فرض حالا شما اینجوری در نظر بگیرید، بگید که اکرام رو به خود همون عالم در نظر نگیرید، بگید اذا وجد العالم وجب الصلات، اون چیز رو اونو این شکلی در نظر اگر بگیرید شاید روشن‌تر بشه. اذا وجد العالم وجب الصلات، کدوم عالم موضوع شماست؟ اصل صرف الوجود عالم رو شما ملاحظه کردید، محمول رو به روش بار کردید، یا مطلق الوجود؟ یعنی هر عالمی یک وجوب صلات شما ملاحظه کردید، یا اصل تحقق عالم رو مخلوق الوجود فرض کردید؟ ظهورش به چه دلیل؟ نکتهش چیه؟ چرا موجب به خاطر اینکه تطبیقات عدیده داره؟ این نکته چیه؟ من قبول دارم فعل جمله هم، حالا اونم بعد صحبت میکنم، این ظهورش در مطلق الوجود کلی نیست، نوعا هست. بحث در این هست که ایشون میگه موضوع ظهور در وجود داره، مطلق الوجود داره، میخواد نکته بر این ذکر کنه. بحث در این که این نکته میگه قوم اینا نکته ذکر نکردن، ما میخواییم نکته ذکر کنیم. خب این نکته چه چیز جدیدی اضافه شده به اون بحثایی که آقایون کردن؟ چه چیز جدیدی؟ حالا آقای خویی اینجا یه بیانی داره که اون بیان حالا صحبت میکنیم، ایشون اتفاقا نکته دارتر صحبت کرده، حالا درست یا نادرست نکته ای ذکر کرده. حالا این باشه، فردا هنوز بیشتری به توضیح میدن انشاءالله. اول تو مره و تکرار بحث مفصلشه، خلاصهش هم تو نواهی.